کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا ذریع ارفانی منتشر می شود و شماره 07-9-1-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه ژانویه 2023 برابر با 2 بهمن ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توجه را به یک ترانه جلب می کنم به نام یگانگی از شیرین مهبد و بعد گفتگو خواهیم داشت با جامعه شناس بانو سوسن رخش.
شکفتن با من از یگانگی هست من از یگانگی حرف بزن. با من از جوانه بودن نفس یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن تو سحرگاه شکفتن،
شنوندگان ارجمند در خدمت مهمان عزیزمون بانو سوسن رخش هستیم. ایشون جامعه شناس هستند و در مورد شرایط فعلی در ایران گفتگو میکنیم. اگر که سوالی براتون مطرح بود و خواستید که با ایشون در میون بذارید به استودیو زنگ بزنید. شماره تلفن یک بار دیگه باز خدمتتون میگم 044-567-2400 و البته از خارج از کشور هم با پیش شماره 2041 ارتباط برقرار میشه. درود بر شما بانوی رخش و با سپاس از اینکه یک بار دیگه به ما این فرصت دادین که بتونیم سوالامون رو با شما در میون بذاریم و از آگاهی شما بهره ببریم.
درود بر شما خانم الفنی و منم تشکر میکنم که یک بار دیگه موفق شدم که در حضور شما باشم و با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همونجوری که شما در جریان هستید، الان یک کمپین برپا شده که من به رضا پهلوی وکالت میدم و در مقابل اون برعکسش هم گفتن که من به رضا پهلوی وکالت نمیدم. همینجوری وکالت دادن که مشخص نباشه به چه موضوعی، به چه چیزی، برای چه مطلبی وکالت داده میشه، میتونه خطرات زیادی رو داشته باشه. چون خب آقای رضا پهلوی صحبت‌های خوبی میکنن، ولی صحبت‌های خوب خیلی همیشه کردن قبل از که به قدرت برسن، ولی بعد تغییر کردن و اطرافیاشون دخالت داشتن، نفوذ داشتن و یا نیروی بیگانه و غرب که اینها ایرانو همینجوری به حال خودش رها نمیکنن که مردم هر کدوم دلشون بخوام بکنن. حالا یه سوالی بر من پیش اومده، البته اگر در این رابطه برام توضیح بدید، و این که آیا ما افراد خب فرهیخته مبارز سیاسی در ایران زیاد داریم، وکیل داریم که این وکیل ها مبارز بودن و الان در زندان هستن، اگر به یک نفر از این وکلا ما بخوایم مثلا وکالت بدیم، آیا اون میتونه کاری انجام بده یا اینکه برعکس بر اون خطر ایجاد میکنه؟ چون من به دیگران گفتم خب شما چرا وکیل مبارز، البته دکتر، مهندس، کارگر، معلم، همه چی مبارز ما داریم که فرهیخته‌ان و میتونن تمام مسائل رو درک بکنن، چون در این جامعه ایران زندگی کردن و با مشکلات دست و پنجه نرم کردن و بهتر میتونن بفهمن که چه در ایران میگذره. مثلا به عنوان مثال گفتم نسل سوتودرا، مثلا به اون شما یه کلیپ درست کنین و به اون وکالت بدین، چی میشه؟ گفتن خب اون زودتر میکشنش. حالا نظر شما چگونه هست؟ هر حال شما با شناختی که از مسائل دارید و جامعه شناسی بهتر میتونید این مسائل رو بر ما باز کنید. لطفا بفرمایید.
سپاس از شما. ببینید اصل مطلب خود اون مسئله وکالت نفرد. شما زمانی به کسی وکالت میدید که کاری رو خودتون از نظر حقوقی نمیتونید انجام بدید و احتیاج به فردی دارید که این کار رو برای شما انجام بده. انقلاب یک کار جمعیه، یک جنبش یک کار جمعیه و شما نمیتونید یک وکیل داشته باشید برای این کار. این اصلا این حرکت از اساس غلطه و آقای رضا پهلوی یا خانم ستوده یا هر کسی دیگری میخواد این وکالت رو بگیره چه بکنه؟ چه حرکتی میخواد انجام بده که جدا از دیگران هست؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که ایشون، خب حالا آقای رضا پهلوی در خارج کشور هستن، میگن موقعیت این رو دارم که با سران کشورهای دیگه صحبت بکنم و از اونا کمک بگیرم برای گذار. ایشون اصلا مشخص نکردن چی میخوان بگن، چجوری میخوان از اونها کمک بگیرن. مگر کمک به همونطور که شما گفتید کمک غربی ها مگه مجانیه؟ مگر اینها به همین سادگی میان کمک میکنن و بعد راشون رو میگیرن میرن؟ شما باید به تاریخ نگاه بکنیم، به کشورهای اطرافمون نگاه بکنیم که اینها با کمک غرب حکومت‌ها سرنگون شدن. چه به سر این کشورها اومد؟ آقای رضا پهلوی میفرمایند که میخوان فقط وکیل دوران گذار باشن، یعنی در واقع رهبر دوران گذار باشن، چون این دقیقاً همون، چون نمیخوان خودشون رو رهبر معرفی بکنن برای که میدونن این با مسئله روبرو میشه، اومدن واژه وکیل رو استفاده کردن که باز بیشتر پیچیدش کرده. خب فرض بگید ایشون میخوان رهبر دوران گذار باشند و میخوان با کشورهای غربی صحبت کنند، چه قول و قراری میخوان بدن؟ بزرگترین نکته برای کشورهای غربی اینه که منافعشون در کشوری مثل ایران حفظ بشه. اینها به گاز و نفت ایران احتیاج دارن هنوز، میخوان هر کدوم از اینا میخوان منافعشون حفظ بشه. اگر ایشون فقط رهبر دوران گذار هستن، چطوری میتونن به کشورهای غربی قول بدن که منافعشون رو در فردای ایران حفظ میکنن؟ این موقعیت رو ندارم، مگر اینکه ایشون اطمینان داشته باشن که بعد از رفتن این رژیم هم باز ایشون رهبر خواهند بود. ایشون اومدن اول، من دیشب یک کلیپ دقیقا تو تلویزیون بی بی سی فکر میکنم، ایشون به صراحت میگه تا زمانی که مردم رأی ندن کسی نمیتونه وکیل مردم ایران باشه، و حالا درست متضاد اون دارن عمل میکنن. برای من خیلی عجیبه که چطوری ایشون امروز یک چیز میگن فردا یک کار دیگه میکنن. پس حرفای زیبا هم به قول شما همه خیلی میزنن، ولی به قول غربی ها وسط خطها رو باید بخونیم، خطهای نوشته شده یه حرفای اینها رو، که چه داره به خودش حمله میکنه. من شخصا نمیتونم، اولا که مثلا وکالت کسی رو قبول ندارم، و ما خیلی ها هستیم، میلیون ها هستیم، الان دارید میبینید. خب این الان دقیقا نیروهای اپوزیسیون رو چه در داخل چه در خارج به دو شقه کرده این حرکت، در حالی که از اول صحبت از ائتلاف بود، صحبت از یک شورا بود. نکته دیگری که ایشون مطرح میکنن تمامیت ارضی ایران، یعنی چی؟ این کلمه بار خیلی زیادی با خودش داره برای کشوری مثل ایران. چه مفهومی داره تمامیت ارضی؟ همون مفهوم ناسیونالیستی فاشیستی که ناسیونالیست های افراطی مطرح میکنند. ایشون هیچ کدوم این نکات رو روشن نمی کنند. پس بنابراین ما چطور میتونیم به فردی وکالت بدیم و چرا باید اساسا وکالت بدیم؟ مگر انقلاب وکالت داره؟ چطوری در وکیل یک انقلاب میشن ایشون؟ اصلا این نامفهومه، این اصلا در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده. رهبریت بله، ولی وکالت نه. این نمیتونه اصلا درست باشه، برای از اساسش اشکال داره. حالا چه بخواد خانم نسرین ستوده در ایران این عمل رو انجام بده، چه بخواد آقای رضا پهلوی اینجا، البته مسلمه که خانم نسرین ستوده به عنوان یک حقوقدان با این مسائل بیشتر آشنایی داره و در داخل کشور هم هستن ایشون. بله برایشون خطرناک خواهد بود، ولی من اصلا فکر نمی کنم ایشون به عنوان یک حقوقدان چنین حرکتی رو بپذیرن اصلا، که بخوان وکیل انقلاب بشن. مگه انقلاب میتونه وکیل داشته باشه؟ مگه جنبش های اجتماعی میتونن وکیل داشته باشن؟ این در هیچ کجای تاریخ اتفاق نیفتاده و هیچ وقت هم موفق نخواهد بود. انقلاب کار جمعی، جنبش ها کارهای جمعی هستن، باید مسئولیت ها تقسیم بشه، و این دقیقا در تضاد با این فلسفه جنبش های مدنی سیاسی قرار گرفته.
این که بعضی گفتن خب ما تا یک محدوده زمانی بهشون وکالت میدیم و بعد نه، آیا اصلا این میتونه عمل بکنه همچین مسئله ای؟
نه نمیتونه، همینطور که توضیح دادم امکان نداره. محدوده زمانی کجای زمان شما میخواید توقف بکنید؟ چطور میخواید توقف بکنید؟ چطور میخواید؟ میگن تو بعد از مرحله گذار انتخابات بشه، چه تضمینی داریم؟ مگه آقای خمینی هم همینو نگفته بود؟ مگه نگفته بود من میام میرم حوزه علمیه میشینم یه انتخابات میکنیم، تکنوکرات ها میان رو کار؟ همه این رهبران قبل از اینکه به قدرت برسن این رو میگن، و تمام یکی از دیگر نکاتی که برای من به عنوان یک مبارز جنبش زنان مطرحه اینه که ایشون میگن که حقوق بشر در ایران، حقوق بشر رو برای من زن معنی بکنید، همون دیدگاه مرد سالارانی حقوق بشر رو دارید مطرح میکنید که من فکر میکنم همونه. خب من زن چطوری میتونم از یه همچه حرکت حمایت بکنم بدونی که بدونم مثلا چه مفهومی داره، چه منافعی برای من داره، حالا حتی در مرحله گذار. و اصلا مرحله گذار یعنی چه؟ کسانی که دارن اینو مطرح میکنن از نظر علوم سیاسی، از نظر جامعه شناسی، هیچ کدومشون مرحله گذار رو تعریف نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی سرنگونی رژیم. مگه سرنگونی رژیم تو یه روز تو یه لحظه اتفاق میفته که ما اون به اونجا برسیم بعد بگیم خیلی خوب آقای رضا پهلوی بره کنار؟ اینها خیلی نامفهومن. تمام نکاتی که اینها میگن نامفهومه، هیچ تعریفی ازش نمی کنن. و چطور آقای رضا پهلوی میخواد در مرحله گذار وکیل ما باشه؟ ایشون مشخص نمی کنن چی کار میخوان بکنن. همه اینها الان مشکلاتی است که داره در واقع جنبش رو شدیداً تضعیف میکنه. و اگر از من بپرسید من میگم این کاملا برنامه‌ریزی شده بوده. اینا ایشون منتظر بودن یه همچین فرصتی پیش بیاد تا بتونن اینطوری یک کتازانه به اون چیزی که فکر میکنن ارث و میراثشون هست دوباره به دست پیدا بکنن. خیلی ها اعتقاد دارم من بدبینم، شاید، ولی خیلی ها مثل من هستند، چون حرفای زیبا با عمل کرده ایشون در تضاد قرار داره. گذشته از این وقتی که طرفداران ایشون همین الان مدام در تمام تظاهرات ها در همه جا مرگ بر این و مرگ بر اون میگن، چه تضمینی هست غیر طرفداران اینا فردای در فردای ایران همون بلایی به سرشون هست که خمینی به سر ما آورد؟ اینها همین الان تقاضای مرگ ما رو میکنند. خانم ایشون تو سایت خودش مینویسه مرگ بر سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد. میدونی یعنی چی؟ یعنی 50% ملت ایران. خب چطوری باید بهشون اعتماد کرد؟ شما تظاهرات ها رو دیدید که طرفداران ایشون چه میکنن در تظاهرات ها؟
بله منجا شاهد
هیچ رودرواسی هم ندارن، هیچ رودرواسی هم ندارن. حتی من زن اگر مخالفت بکنن کتکم میزنن. ما شاهد بودیم، من شاهد بودم که یک زن کرد رو که با اینا مخالفت کرد کتک زدن. خب اینا در فردا به قدرت برسن چه خواهند کرد؟ اینها میگن نه مرحله گذار، ولی وقتی که از این مرحله بگذریم با تمام توانشون برای ایجاد یک حکومت سلطنتی در ایران تلاش خواهند کرد. حالا اگر شده تقلب کنند، اگر شده انتخابات فرمایشی برگزار کنند، همین هم قابل اتفاقه، قابل اجراست. و این خواهند کرد این کارو، برای که ما ماهیت امروز اینا رو داریم میبینیم. اینا از هر نوع روشی برای ایجاد استبداد تو درون جنبش الان دارن استفاده میکنن. خب این همین ادامه پیدا خواهد کرد. این همه ما رو ترسونده. الان
آقای عالی پیامم صحبت کرده بودن، پیام داده بودن، گفته بودن که بله این طرفداران با این برخوردهای بسیار لومپنانه ضربه میزنن به خود رضا پهلوی. با این کارهایی که انجام میدن باید به هر حال مشخص بکنن که اینها آیا طرفدار ایشون هستن. این برخوردها که اشتباهه، اگرم نیست مشخص کنن، بنویسن، بگن که ما بدونیم که اینا از خودشون دارن این کار انجام میدن. حالا شما یه اشاره کردین به تمامیت ارضی ناسیونالیستی، منظورتون چیه؟ شما تمامیت ارضی ایرانو یعنی قبول نداری یا به چه صورت باید باشه؟ بفرمایید لطفا.
ببینید تمامیت ارضی وقتی میگن خیلی مفهوم ها داره. اون تمامیت ارضی که در دوران پهلوی ما داشتیم، در دوران تو پهلوی و در دوران این رژیم، یعنی استثمار و زیر سلطه گرفتن ملیت هایی که در حاشیه های ایران زندگی می کنند، ندادن امکانات به اونها و اونها رو زیر سلطه گرفتن، زیر فشار گذاشتن. ببینید مردم بلوچستان، مردم کردستان، مردم لور، حتی کوهگیری بویرحمت، شما برید این مناطق رو ببینید که تا چقدر اینها با از ظلم و ستمی که بهشون شده میتونن براتون داستان ها بگن.
شما میگه ملیت ها، ما مگه یک ملت ایران نیستیم از نظر شما؟
نه ببینید وقتی که از نظر من میتونن چندین ملیت در چارچوب یک قانون مشترک زندگی بکنند، زمانی که گروهی زبان مستقل خودش و خط مستقل خودش رو داره، در خیلی از تعریف ها به بهش یک ملیت میگن.
یعنی نباید دولت مخصوص خودش هم داشته باشه که ملت حساب بشه؟
نه لزومن، میتونه در چارچوب یک دولت مرکزی استقلال خودش رو داشته باشه، زبان خودش رو داشته باشه، ولی در چارچوب یک دولت مرکزی زندگی بکنه. حالا در غربش میگن استیت. مگه ما در آمریکا یونایتد نوعی فدرالیسمه؟ بله نوعی فدرالیسمه.
در ایران مناسب فدرالیسم؟
من طرفدارش هستم، بله. من اعتقاد دارم که شاید بهترین راه برای ایران حکومت فدرالی باشه، برای که اگر اینطوری نباشه ما باز دوباره این جنگ ها و این کانفلیکت های داخلی رو خواهیم داشت. مگر در یونایتد استیت ما نمیبینیم 50 تا استیت؟ استیت یعنی چی؟ استیت میشه یک دولت، دولتی در درون دولت بزرگ که در واشنگتن نشستن دارن خودشون رو اداره میکنند.
خب اگر که شما اونو بخوای مقایسه کنین، در سوئیس هم اول 3 تا کانتون بودن که اینها اومدن و بعد بزرگ شدن. معمولا بعد بزرگ بشن نه اینکه کوچک بشن. یک تلفنی داریم، اجازه میدید من تلفن رو وصل بکنم؟
خواهش میکنم.
مثل قطع شد تلفن. یا اینکه اجازه بدین؟ نه نمیدونم. شنونده عزیز صدا رو میشنون از استودیو، مثل اینکه وصل نشدن به استودیو. به هر حال شما میتونین صحبتتون رو ادامه بدید.
ببینید در کشورهایی که از گروه های مختلف با زبان های مختلف با به اصطلاح فرهنگ های مختلف تشکیل شدن، این حق رو باید به اونها داد که بتونن برای سرنوشت خودشون بر مبنای اون خواسته ها و اون شرایط خودشون تصمیم بگیرند. اونچه که یونایتد استیت رو، آمریکا رو پای خودش نگه داشت همین بود. از آغاز اینطور عمل کرد و تونست به یه قدرت تبدیل بشه. اونچه که در منطقه ما کشورها رو تضعیف میکنه همینه که یک دولت مرکزی میاد و تمام گروه ها، ملیت ها، حالا من میگم ملیت، در چارچوب خودش داره زیر سلطه میگیره، فقط یه گروه داره بر بقیه حکومت میکنه. عمدتا هم هیچ که اقلیت اکثریت نیست در ایران. ما نمیتونیم بگیم فارس ها اکثریت هن.
اصلا من چرا همچین چیزی حساب بشه که
مثلا
اکثریت اقلیت بشه؟ مگر یک جغرافیای به اسم ایران و بعد گویش های مختلف هست، مذاهب مختلف هست و همه ایرانیان و از یک حق و حقوق برابر میتونن برخوردار باشن؟ آیا تا به حال را رژیمی داشتیم که بتونه این دموکراسی رو برقرار بکنه و طبق قانون اساسیش، حالا به هر حال ایرادهای هم وجود داره، که پیاده کرده باشه که تمام شهروندان ایران اینها از یک حق و حقوق برابر خوردار هستن؟ آیا فکر نمی کنید در ایران اگر به اون صورت بخواد پیش بیاد، چون ایران یک کشوری هستش به خاطر گاز و نفتش مورد توجه دنیای غرب هست و ما هرچه هم میکشیم به خاطر همون مسئله است و بعد باعث بشه و ما دیدیم افرادی هم هستن که تمایل دارن به جدا شدن، آیا فکر نمی کنید که اینها بگن خب ما میخوایم برای خودمون بریم جدا بشیم، اون یکی بگه برای خودش جدا بشیم؟ الان در ایران اصلا مرزی نداره، فارس و ترک و نمیدونم لور و بلوچ، همه به هم قاطی ان در همه جا. همین هم مثلا اصلا دولت مرکز شما الان حساب بکنید، از رهبرش رو نمیدونم اون همه ترک زبان هستن. یعنی اینجوری نیستش که مثلا اینها چه میدونم از تهران باشن یا فقط فارسی زبان باشن به این صورت باشن. وقت این چه جوریه؟ معمولا کوچیک بوده اومده بزرگ شده، یه بزرگ نیومده خرد بشه کوچیک بشه. اونا که بزرگ بودن خرد شدن کوچیک شدن، هیچ کدوم الان شرایط خوبی ندارن. وقت شما چه پیشنهادی میدین برای این مسائل؟
ببینید من شخصا اصلا با تجزیه طلبی مخالفم، ولی کسانی رو که به این روش رو میارن آدم های بد و فاشیست یا خیلی از این کلماتی که در مورد اینا استفاده میشه ارزیابی نمی کنن. شما وقتی که در چارچوب یک دولتی یا یک قدرتی مدام بهتون ظلم میشه، حتی شما بیاید به خودتون رو توی محله، خونتون توی محله ایه که تو اون محله مدام شما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، شما چه میکنید؟ تلاشید که میکنید، سعی میکنید اول مسئله رو با همسایه ها حل بکنید، وقتی نمیتونید خونه رو میفروشید میرید یه منطقه دیگه زندگی میکنید. این خصلت انسانه که میخواد به هر حال بر خودش زندگی رو راحت تر کنه.
خونه رو میفروشید میرید آخه اصلا با که یه کشور
اجازه بفرمایید. ببینید وقتی که در شما در یک کشوری زندگی میکنید که نه بهتون اجازه میده به زبان خودتون حرف بزنید، به زبان خودتون مدرسه برید، حتی تو مدرسه در زبان دوم زبان خودتون باشه، این طبیعیه که یک عده میان به این میرسن که خیلی خوب من اگر برم برای خودم مستقل بشم. این در طول تاریخ خیلی اتفاق افتاده، ایران اولی نیست، الان تو همین اسپانیا قلب اروپا داره اتفاق میافته که یه گروه میخوان جدا بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا احساس کردن که در تمام طول تاریخشون دولت مرکزی اسپانیا به اینا اجازه نداده زبان خودشون رو داشته باشن، فرهنگ خودشون رو داشته باشن.
باید این قانون اساسی تغییر بکنه و این قانون برای همه یکسان باشه. نه برای همه
شما به من میگید خب یکسان یعنی چی؟ یعنی که تمام ملیت ها یک زبان داشته باشن و اون زبان دولت مرکزی باشه. خب خیلی از ملیت های ما این رو برابری نمیبینن.
ملیت رو میگه این دولت هم باید داشته نیست. باشه همچین چیزی الان نبوده.
خب بله
در
دولت،
ایران
دولت
جدا اصلا ما دولت مرز نداره که بخواد اونجوری باشه، یعنی همه با هم قاطی.
نه چرا مرز نداره؟
نه در همه قاطی هستن با هم.
خب اگر قاطی بود خانم عرفانی، اگر این قاطی بود که ما اصلا دیگه یه همچین جنبشی نداشتیم.
نه مشکل مال قانونه و کسانی که بر سر قدرت هستن.
مشکل قانون نیست، مشکل ماهیته، مشکل آیدنتیتیه. یعنی فردی که در کرد هست میخواد اون هویت کرد بودن خودش رو حفظ بکنه، فردی که آذری هست، من این که گیلک هستم میخوام هویت گیلک بودن خودم رو حفظ بکنم. چرا الان جرم بشه کاسپیان در گیلان رشد کرده؟ برای اینکه من میبینم یکی از ثروتمندترین مناطق ایران رو داریم، ولی مردم ما در فقر و بدبختی هن. چه قانون اساسی رو میخوان به ما تضمین رو بدن که ما که بیشترین گاز ایران رو داریم میتونیم تو سرنوشت این فروش و خرید این گاز سهم داشته باشیم؟
خب این که برای تمام مردم ایران هستش وقتی که
خب بله، یک خاطر بله، ولی باید این تضمین داده بشه. خب دولت داده بشه.
خب دولت مرکزی اش این برمیگرده به دولت مرکزی که الان که در ایران
این تضمین
الان بده؟ که حقوق همه پایبال میشه در ایران، بعد قانون اساسی مهمه که ایراداش برطرف بشه و بعد کسانی که بر سر قدرت هستن الان حقوق چه کسی رعایت میشه در این رژیم؟
دقیقاً در قانون اساسی باید این حق تعیین بشه که هر ملیتی که در چارچوب مرزهای ایران داره زندگی میکنه حق تصمیم گیری برای منطقه خودش رو داشته باشه. این باید در قانون اساسی که یه قانون اساسی مترقی هست گنجانده بشه، و وقتی این گنجانده بشه یعنی اینکه قدرت نسبی به هر منطقه داده بشه که بتونه برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. امروز ما در اروپاش هم این رو داریم میبینیم. اینجا ما سیستم کمونال داریم در اروپا، یعنی هر استانی این قدرت رو خودش نوعی دولت کوچیک داره. شما شورای شهری که دارید در هر منطقه، شورای استان که دارید، شورای استان بیشتر تصمیم گیری ها رو برای اون استان داره میکنه. دولت مرکزی دخالتی نمیکنه، بودجه میده ولی دخالت خاصی نمیکنه. من سالها تو سیستم نروژ کار کردم، دقیقاً یه اسمش هم نذاشتن فدرال، ولی فدرالیه، دقیقاً فدرالیه. خیلی از تصمیم ها رو دولت استانی میگیره. اگر به دولت مرکزی هم شکایت بکنم میگن طبق قانون اساسی اجازه داره که خودش تصمیم بگیره.
البته قانون
بله، اگر یک چنین قانون اساسی رو ما در ایران بخوایم مدون بکنیم، حقوق همه رو رعایت کردیم و خیلی از مشکلات ایران حل شده. ولی آیا این گروهی که با آقای رضا پهلوی هستن که تا این حد از خودشون تنفر نسبت به دیگر گروه ها، حالا به شما میگید از ملیت استفاده نکنیم، من میگم ملیت بگیم اتنیک، به زبان انگلیسی میگن اتنیک، اگر حاضر بودن تضمین بدن، فکر میکنه این رفتارها رو که امروز با کردها در همین تظاهرات ها میکنن میکردن؟
چرا شما فکر میکنی که اینا خودشون ایرانی بودن؟ همه از اول ایرانی بودن، یا مثلا کسانی که به زبان ترکی صحبت میکنن؟
اصلی هستن.
خب اینا اصلا این که ایرانه در واقع. خب به حالا اون ترکی که زبان دیگه صحبت میکنن، اینها دلیل نمیشه ایرانی نبودن. خب ایران
نه، زمانی همه مجبور بودن
بعد از مجبور بودن زبانهای مختلف صحبت کنن، مثلا زبان عربی مجبور بودن بخوان صحبت بکنن، حالا دقیقا تغییر پیدا کرد. ولی این چه چیز رو حل میکنه اگر وقتی که یک دولت هستش که البته در این کشور، مثلا من سوئیس رو میتونم مثال بزنم که ما اینجا هستیم، گفتم 3 کانتون بودن که اینا بزرگ شدن، نیومدن کوچیک بشن، معمولا بزرگ شدن، کوچیک نشدن، خرد نشدن، و بعد یک قانون اساسی هست برای تمام کشور که رعایت بکنن، انجام بدن. و بعد از نظر زبان، وقتی صحبت میشه زبان، خب میتونن زبان خودشونو داشته باشن، ولی در یک کشور اگر که زبانی نباشه که تمام کشور بتونن با هم ارتباط برقرار بکنن، اگر جا به جایی صورت بشه، نبتونن کاری بکنن، کار انجام بدن، یا نتونن با هم ارتباط برقرار کنن، خب این که مشکل ایجاد خواهد شد. چرا آدم باید کار بکنه؟
مشترک نباشه. ما نگفتیم زبان مشترک نباشه. در هیچ کجای دنیا شما نمیتونید. حتی الان انقدر گلوبال شده که همه باید زبان انگلیسی یاد بگیرن بتونن با هم ارتباط داشته باشن. تو دنیای اینترنتی الان خیلی همین مهم شده. ما نمیگیم زبان مشترک نداشته باشن، ما میگیم از نظر فرهنگی و از نظر هویتی مورد استثمار قرار نگیرن. اینها رو نباید با هم یکی کرد.
این باید در قانون اساسی هم مشخص بشه.
کردها اگر دقت بکنید، کردها ایرانیان اصلی هستند، آسوریها، ماتها، اینها ایرانیان اصلی هستند، اینها هستند که دولت ایران رو به وجود آوردن. ولی در دوران مدرن که دولت‌های مرکزی در تهران به وجود اومدن، اینها همیشه زیر ظلم دولت‌های مرکزی بودن، و اینه که باعث شده که این جنبش‌ها در اینا رشد بکنه. من اگر راحت باشم، اگه منافعم حفظ بشه، مگه ببخشید این کلمه رو بگم، مغز خر خورد آدم که بخواد بره دوباره همه چی رو از نو شروع کنه؟ پس یه دلیلی وجود داره.
آیا
اگر بتونیم قانون اساسی،
آیا دولت هایی که تا به حال بودن، مثلا من میدونم که جاهای مختلف شرایط مختلفی پیش اومده و همه جا یک شرایط نداشته و بیشترم همه چیز در مرکز متمرکز شده بوده. الان مثلا در کشورهای اروپا اینجور نیست که همه چیز در پایتخت باشه، یا در همین کشور سوئیس همه جا مثل هم هستش، فرقی نمیکنه، اصلا تفاوت دادن بین شهر و روستا رو نمیتونه ببینه. اینها اولی همه برمیگرده به همون قوانینی که نوشته میشه، تصویب میشه و پیاده میشه. حالا باید ببینید کیا دارن پیاده میکنن. در دولت اجازه بده یه تلفن هست ببینم، من این تلفن رو میتونم به شما وصلش بکنم. قطع شد تلفن. حالا اگر شنونده ای که زنگ زدن صدا برمیشوند، دو مرتبه بیان روی خط که من ایشونو وصل بکنم، چون دیر متوجه شدم. بله، به هر حال فعلا حالا شما به صحبتتون ادامه بدید.
ببینید، به هر حال حال به چه شکل خواهد بود، آنچه که مهم هست، دولتی که بخواد روی کار بیاد باید منافع همه مردم ایران رو حفظ بکنه. وقتی که از تمامیت ارضی صحبت میکنه، باید اینو تعریف بکنه که هدف از تمامیت ارضی چیه. وقتی من از تمامیت ارضی ناسیونالیستی فاشیستی صحبت میکنم، همون هست که در دوران دو پهلوی اتفاق افتاد، همونی هست که در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. یعنی در مقابل خواست یک ملت به جنگش رفتند، کشتار کردند.
ولی به این که من
این اگر بخواد دوباره اتفاق بیفته، ما نمیتونیم یک کشور دموکراتیک با پشتوانه این که حقوق تک تک افراد اون جامعه مورد حفاظت قرار بگیره داشته باشی.
به هر حال
متاسفانه این شرایط منو شدیداً میترسونه که اینطور که ما داریم جلو میریم، که همین الان مرگ بر این و مرگ بر اون گفته میشه، و ما نمیتونیم از این مرگ بر آنها بر این گفتن گذار بکنیم، ما چطوری میتونیم از این شرایط به این شرایط دموکراتیک گذار بکنیم؟ برای من این فوق‌العاده ترسناک است.
به هر حال من فکر میکنم که اگر بخواد دموکراتیک باشه، یک همچین اتفاقی بخواد بیفته در ایران، خب از تمام مردم باید رأی گیری بشه که شما میخوای مثلا چگونه باشه. چون مثلا فرضاً خود تهران که دولت مرکزی در اونجا هستش، اینا افراد مختلف همه هم با هم ازدواج کردن و بعد هم مرز اونجوری مشخص نداشته که اینها بتونن مشخص کنن دولت مرکزی یا دولتی بر اونجا بذارن. میگم در کشور سوئیس من دارم مقایسه میکنم که اینجوری نبوده، معمولا اینجوری نبوده، و در ایران این مقدار اصلا همه از این فر باور رفتن و دارن زندگی میکنن یا ازدواج کردن. اصلا میگن اگه همچی اتفاقی خواهد بیفته جنگ داخلی خواهد شد و بعد هم نفش هم که معلومه کیا میبرن، چون معمولا همیشه خواستن کشورها رو ضعیف بکنن، قطع بکنن، و اونجایی هم که براشون نفت و گازی مثلا داره اونو بخوان بگن که خیلی خب شما مستقل، ولی چه استقلالی؟ مگه میشه یک جای کوچیک داشته باشه استقلالش بیشتر باشه، هر کار دلش بخواد بکنه؟ مگه میذارن؟ همچین چیزی اصلا امکان نداره. حتی یه دولت در یک کشور که میخواد مستقل باشه نمیذارن که کار خودشو بکنه، یه دولت انقلابی مستقل. ما داریم میبینیم جاهای مختلفو که میرن چیکار میکنن، تحریمش میکنن سالها، مثلا کوبا یا جای دیگه، یا مثلا یوگسلاوی خرد کرده یا جای دیگه. به هر حال این مهم هستش که همه بدونن که ایران و حق و حقوقشون برابره، باید پیاده بشه. یعنی یه تیکه خاک هم اگرم جدا بشه هیچ حق و حقوق اضافه به اونا نخواهد داد. اینو فقط باید بدونن که مسئله مهم دولت مرکزی. الان من نمیدونم، من وقتی که میبینم مبارزاتی انجام شده همیشه جای به خصوصی فقط نبوده و اگرم حق حقوق پایمال شده در همه جا بوده، یه جا بیشتر یه جا کمتر، بستگی به این داره که اون مردم چقدر بخوان حرکت کرده باشن در یک بخشی. ولی این که بگیم آدم همه بخوان جدا باشن، به هر حال من اینو وارد این مطلب الان نمیشم. مایل هستم شما اگر مایل باشید یک مناظره بذارم با کسی که بتونه با شما این گفتگو رو انجام بده، چون من وظیفه‌ام که ارتباط برقرار
کنم. ببینید من خودم هم تاکید میکنم من طرفدار جدایی نیستم، من این رو تبلیغ نمی کنم به هیچ عنوان، برای اینکه نه بر مبنای اینکه بخوام ناسیونالیست باشم، چون من خیلی شدید با ناسیونالیست فاصله می گیرم، اما با این نظر شما موافقم که هرچی کوچکتر بشیم ضعیفتر خواهیم بود و زیر ظلم بیشتری خواهیم رفت.
شما شرط فعلی رو الان چگونه حالا میبینیم بررسی میکنیم بعد چیکار کرد؟ آیا فکر میکنین که به لحاظ شناختی که شما به لحاظ سیاسی و جامعه شناسی دارین الان آیا این انقلاب در چه مرحله قرار گرفته؟ این ظاهری که ما داریم میبینیمش چی رو میخواد با نشون بده فعلا که مثلا تظاهرات کمتری هست؟
از یک طرف خب رژیم داره خیلی تلاش میکنه که این انقلاب رو تضعیف بکنه، داره از نیروهای خودش استفاده میکنه شدیداً، و من مطمئنم که در درون این سلطنت طلبهایی که خیلی لومپن برخورد میکنن نفوذیهای رژیم هستن، بحثی درش نیست.
در داخل ایران چگونه از شرایط به نظر شما؟
در داخل ایران من تا اونجایی که با بچه های داخل ارتباط دارم خب هستن یک اقلیتی که نوستالژی دوران پهلوی رو دارن. من با بچه های جوان که صحبت میکنم بسیاری از اینایی که شما میبینید تو اینستاگرامشون، تو نمیدونم تمام سوشال میدیاشون از عکسای دوران پهلوی اینا گذاشتن، وقتی با اینا صحبت میکنیم اینا میگن ما طرفدار پادشاهی نیستیم، ما میخواییم روی شرایطی مثل اون موقع که آزاد باشیم و هر جور دلمون خواهد لباس بپوشیم و آزادی عمل داشته باشیم، میخواییم مثل اون موقع باشه. ولی طرفدار پادشاهی نیستیم.
دقیقاً.
اینها یک همچین رویایی رو دارن بچه‌ای در ایران و خیلی از اینها مخصوصا نسل جوان.
من میگم جمهوری کجاست؟ بله، ولی همین ایران هستش که جمهوری اصلا نیستش به نظر ما.
این جمهوری نیست، این خودش ملوک الطوایفیه، یه خانواده دارن بر ایران حکومت میکنن. الان شما اغلب اینا رو که ببینید در قدرت هستن اطرافیان فامیلای آقای خامنه ای هستن. الان داره، الان ما جمهوری نداریم، ما از زمانی هم که انقلاب شد در ایران جمهوری نداشتیم.
به هر حال اونایی که در اون زمان پهلوی هم بودن،
مفهوم واقعی جمهوری رو ما نداشتیم هیچ وقت در ایران.
کسانی که در زمان رژیم قبل بودن و مبارزه هم کردن یا در گیر مسائل مختلف اجتماعی بودن، اینها هم میگن که بله به همون صورت بوده، فقط تفاوتش اینه که اونا مدرن بودن ولی الان این ولایت فقیه، یعنی این
دوران سنتی دوباره
فاجعه آمیزترین نوع دیکتاتوریه، چون دیکتاتوری سلطنتی آزادی‌های اجتماعی میده مردم، میتونه مدرن باشه که هستن خب خیلی جا، ولی دیکتاتوری مذهبی یکی از اون فاشیست‌ترین و جنایتکارترین رژیم دیکتاتوری میتونه باشه، چون دیگه هر دو آزادی رو از مردم سلب میکنه.
که نه اینکه میتونه، هست
همین در ایران
نه اینکه میتونه، برای اینکه مذهب وقتی که به همه چیز رو رجوع میده به یک قدرت ماورا و میگه برای اون قدرت ماورا دارن مبارزه میکنن.
اجازه میدین شنونده پای خط هستن؟ بفرمایید شنونده. بفرمایید. سلام.
الو سلام، من از این خانم یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
خواستم این خانم سوال منو جواب بده، آیا واقعا مردم ایران این رضا پهلوی رو قبول دارن؟ آیا کشورهای غربی از مبارزات مردم ایران واقعا دفاع میکنن یا به شکل دیگه؟ با تشکر.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من نشنیدم شون چی گفتن. من سوال ایشون رو نشنیدم.
سوالشون نشنیدین؟
نه اصلا نشنیدم.
خانم عرفانی میشه، خانم حسینی میشه، خانم عرفانی میشه من یه بار دیگه از این خانم سوال کنم؟
شما صدای ایشون نمیشنوین؟
من
صدای ایشونو الان دارم میشنوم، صدای منو
نمیدونم چرا صدای شما رو متوجه نمیشن، نمیشم صدای شما داره پخش میشه تو استودیو.
من این خانم صدای منو دارن الان،
صدای خفیفی میاد ولی نمیتونم بشنوم چی میگن.
ایشون میگن صدای شما خیلی ضعیفه و نمیشنون. من تعجب میکنم، اجازه بدیم ببینم که چرا، علت چیه.
یه بار دیگه قطع میکنم، مجددا زنگ میزنم.
به هر حال صدا از استودیو پخش میشد و اینکه چرا ضعیف بود متوجه نشدم، ولی خب ایشون قطع کردن که مرتبه زنگ بزنن. سوال ایشون این بود که آیا غربی ها به خاطر منافع ایران از رضا پهلوی دفاع میکنن؟ سوالشون این بود که
نه، غربی ها اولا که ما هنوز نشنیدیم کسی از آقای رضا پهلوی در غرب دفاع بکنه.
بله.
ما نشنیدیم هنوز که هیچ دولت غربی بگه این وکالت رو پذیرفته، اصلا چنین چیزی من به من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، برای اینکه الان غربی ها دارن مدام ما رو تحت نظر دارن میبینن که این گروه دو شقه شده، همون قدری که وکالت میدن همون قدرم بودن وکالت نمیدی.
ایشون مثل که دو مرتبه پشت هستن. بفرمایید شما آیا
سلام.
بفرمایید.
من از این خانم سوالی داشتم.
اجازه بدید. آیا شما خانم رخش شما صداشو میشنوین؟
نامفهومه، نمیتونم بشنوم چی دارن میگن. یه صدایی میاد ولی خیلی نامفهومه. دقت و وضع میشه.
من خیلی واضح و شفافه. صدا الان خوب میاد تو رادیو؟
نه الان صداتون که شما چیز شد. یه مقدار حالت قطع و وضع داره.
اصلا من متوجه نمیشم.
آره قطع و وضع بود ولی
الان صدا خوب میاد. الان صدا خوب میاد.
صدا رو میشنوید؟
الان خوب میاد.
نه میاد صدا ولی مفهوم نیست.
صدا متاسفانه برای ایشون مفهوم نیستش. سوال شما این بود که آیا این دولت‌های غربی
سوال من اینه، آیا مردم ایران رضا پهلوی رو واقعا قبول دارن؟ خود نماینده یک کشور یا رهبر یک کشور رهبر ایران باشه، آیا واقعا کشورهای غربی که نام میبرن آیا واقعا از مبارزات مردم ایران دفاع میکنن یا به شکل دیگه؟
سوال ایشون این بود که آیا مردم ایران رضا پهلوی رو قبول دارن و آیا کشورهای غربی که از دفاع میکنن از مبارزات مردم ایران واقعا دارن دفاع میکنن یا هدف دیگه دارن؟ منظورشون چیز دیگه است.
ببینید اگر از دید من
عزیز من قطع میکنم و ایشون شما گوش بکنین به پاسخ ایشون. بله بفرمایید.
ببینید از نظر من، از دید من، به عنوانی که در کشور غربی زندگی کردم و تحقیق کردم و کار کردم، هیچ کشوری مگر اگر منافع خودش مطرح نباشه نمیاد کاری برای هیچ کجای دیگه دنیا بکنه. خاورمیانه یک منطقه، حالا ما ایده میگن خاورمیانه نباید استفاده کرد، به هر حال منطقه ما آسیا و آفریقای شمالی، این منطقه بسیار منطقه حساسیه و برای غرب همیشه حساس بوده و امکان نداره حرکت اونجا انجام بده مگر اینکه منافع خودش رو تضمین شده ببینه. و هر رهبری رو هم که بخواد ازش حمایت بکنه، رهبری خواهد بود که اینها مطمئن باشن منافع اینها رو تضمین میکنه. و این همون سوالیه که من از آقای رضا پهلوی دارم، که اگر ایشون فقط نماینده دوران گذار میخوان باشن، رهبریت دوران گذار رو دارن، چه جور به چه شکلی میخوان به کشورهای غربی تضمین بدن که منافعشون رو در ایران حفظ میکنن، مگر اینکه ایشون برنامه داشته باشن که در فردای گذار هم رهبریت رو به خودشون داشته باشن، وگرنه هیچ دولت غربی از ایشون حمایت نخواهد کرد که فقط برای دوران گذار باشه. این اتفاق نخواهد افتاد. پس بنابراین این خودش برای ما علامت سوال ایجاد میکنه که آیا ما داریم به طرف یک حرکت دموکراتیک میریم و دوباره از استبدادی به استبداد دیگر، به قول شما از استبداد سنتی دوباره برگردیم به استبداد مدرن. این سوال امروز برای خیلی از ماها مطرحه که ایشون مسلمه که دولت‌های غربی نمیان از ایشون حمایت بکنه اگر منافعشون در ایران تضمین نباشه. سومین کشور صادرکننده گاز دنیاست. غرب شدیداً به این گاز احتیاج داره، به این نفت احتیاج داره. ایشون باید تضمین بدن به تمام این کشورها که ما منافع شما رو حفظ می‌کنیم. مدارکی الان بیرون اومده که آقای خمینی این تضمین رو داد به غرب، به آمریکا به خصوص، که بعد اون کنفرانس کوالالامپور اجرا شد. این اتفاق افتاده و در تمام کشورها هم، کشوری که رهبرانی داشتن که میخواستن رهبران کشورهاشون رو عوض بکنن، این تضمین رو باید به غرب میدادن. در همه جای دنیا اتفاق افتاده. گوادلوپ بره. اون زمان اتفاق افتاد که آقای خمینی به آمریکا تضمین داد. گفت نفت رو به ترزونتر میدم، نمیدونم ایران رو از چپی ها خالی میکنم که دیگه روسیه اونجا نقشی نداشته باشه. همه اینا رو الان مدارک زیادی در این موارد داره در میاد. آمریکا خودش داره تمام مدارک محرمانه رو میده بیرون.
خاورمیانه رو به هر حال داغون کردن.
به هر حال دقیقاً اینها به این شکل اومدن و منافع خودش رو حفظ کردن. اینها چرا نمیخوان جمهوری اسلامی بره؟ ببینید واقعیت اینه که غرب نمیخواد جمهوری اسلامی بره.
پس به نظر شما وکالت دادن به هر شخص که بخواد باشه، این کاری از پیش نمیبره؟
هر کسی
باشه
ما رو به شکست، ما رو داره به طرف شکست این جنبش میبره متاسفانه.
پس این باید در برش فکر. و برای من یه سوال پیش میاد، میگم خامنه ای قبل از که به قدرت برسه گفته بود که باید به حال اون مردم گریست که بخوان من به عنوان رهبر انتخاب بکنن. یعنی انقدر متواضعانه پاسخ داده بود و گفته بود، ولی الان آدم چه خونخاری شده بعد از که به قدرت رسید. انسان ها خیلی راحت میتونن در قدرت تغییر بکنن.
البته اون روز هم ایشون برنامه ریزی شده بود با آقای رفسنجانی که ایشون رهبریت فرمالیتی داشته باشن، قدرت اصلی آقای رفسنجانی باشه. بزرگترین اشتباهی که رفسنجانی، اشتباهات زیادی مرتکب شد، من طرفداری ازش نمی کنم چون آدم بسیار بدی بود، ولی بزرگترین اشتباهی که کرد این بود که فکر کرد خامنه ای یک بره است که در تمام مدت در اختیار ایشون خواهد بود دیگه. ولی من همیشه اینو گفتم، این رو نگاه نکرد که این برهی که ایشون نگاه میکنه روزی به یک به حیوان شاخدار خطرناک تبدیل میشه که خود ایشون رو هم زیر ضرب خواهد برد. این رو ندیده بود.
بله بعضی ها ممکنه
آقای خامنه ای از صحبت های آقای تهرانی که دامادشون هستند در کتابشون نوشتن، شما بخونید، دقیقا همین شخصیتی رو که امروز آقای خامنه ای است، آقای تهرانی در کتابش اون زمان توصیف میکنه. برای آقای خامنه ای نامه مینویسه میگه این آدم خطرناکیه. یعنی این شخصیت همین بود. اون حرفشو بذارید کنار، تو مجلس گفت، ولی هرچند که درست گفت، حقیقت رو گفت. واقعا به حال اون ملت باید گریه کرد که چنین رهبری داره، که ما داریم گریه میکنیم.
یعنی صحنه سازی بوده اون موقع؟
بله اینا صحنه سازی بوده. اینا به خاطر این بوده که بخواد از خودش افتادگی نشون بده که رأی مجلس، رأی اون گروه رو بگیره، مجلس قدرگان رو بگیره. سهم‌سازی از قبل همه چی برنامه‌ریزی شده بود.
اوکی، در یه دقیقه نکته پایانی بفرمایید برای کسانی که در ایران هستن و بعد از انقلاب اینها به دنیا آمدن و خیلی حمایت میکنن از این وکالت و از پادشاهی.
ببینید، من فقط تنها چیزی که میتونه بگم اینه که اون چی که اینها نوستالژیش رو دارند، ماهایی که جوانها یعنی نوجوانهای اون دوره هستیم، ما واقعا ندیدیم، به این دلیل به طرف انقلاب رفتیم و اینها باید تاریخ حقیقی رو، تاریخ واقعی رو بخونن. تاریخ رو تکرار کردن بزرگترین و خطرناکترین اتفاقیه که میتونه بیفته. اگر واقعا میخواییم به طرف دموکراسی بریم و یک کشور آزاد و آباد رو در منطقه ایجاد بکنیم که میتونیم، که تمام امکاناتش در اختیارمون هست، ما باید راهی نو برگزینیم، راهی که تا الان رفته نشده و تضمین بیشتری بده به اینکه ما کشوری آزاد و دموکرات رو میتونیم بنیانگذاری بکنیم. ما هرگز آزادی و دموکراسی نداشتیم هیچ وقت در تاریخ ایران.
سپاسگزارم.
و این یک چیز نو هست که باید براش تلاش بکنیم. منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید.
روز خوبی داشته باشین.
شما هم همینطور. سپاس از شما. خدا
تا فرصت دیگر. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه روز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر یا دوشنبه، به هر حال شادکام و سرفراز باشید. یار دبستانی من، با هم گوش میکنیم.
Time.